بسم الله الرحمن الرحيم، وصلى الله على محمد وآله الطاهرين.
اللهم صل على محمد وآل محمد.
ولعنة الله على أعدائهم أجمعين. نستعيذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. اللهم وفقنا لما تحب وترضى. اللهم لعن أول ظالم ظلم حق محمد وآل محمد وآخر تابع له على ذلك. اللهم لعن الشابة التي جاهدت الحسين وشايعت وبايعت وتابعت على قتله. اللهم لعنهم جميعا. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، الرحمن الرحيم، مالك يوم الدين، إياك نعبد وإياك نستعين، اهدنا الصراط المستقيم، صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. رأي شادية أرواح مقدسية شهداء مقاومات، شهدای دفاع مقدس، شهدای حرم، شهدای انقلاب، همه شهدایی که در طول تاریخ در مبارزه با کفر و شرک و حفظ حریم قرآن و ولایت و اسلام شهید شدند، علمای ربانی امام عزیز صلواتی ختم کنیم. در قضایای اخیر که حضرت امام خامنه ای حفظه الله تعالی ذخیرا صحبت فرمودند، در واقع همه آیات قرآن و روایات و سیره انبیاء و اوصیا علیهم السلام بود و هنر یک رهبر الهی همین هست که بتواند مطالب بسیار بلند و ملکوتی و عمیق را به بیان ساده، سلام علیکم، و عام فهم بتواند به زبان بشر با همه اختلافات فرهنگی که دارند، اختلافات زبان، اختلافات فهم، اختلافات منطقه‌ای، جغرافیایی، همه به همه بتواند طوری بیان کند که آن حقایق بلند بتواند با این بیان ساده حتی دانش آموزان بچه دبیرستانی هم بتواند بفهمد و فطرت آنها شکوفا بشود، فطرت آنها بیداری پیدا بکند. این یک هنر بزرگی است. مثلا وقتی حضرت آقا مقاومت را تعریف می‌فرمایند این یک اعتقاد مردمی است، این به سخت افزار ربط ندارد که با رفتن شکستن سخت افزار مقاومتم بشکند، اینطور نیست، یک اعتقاد است. مردم، بشر در برابر ظلم مقاومت دارد. خیلی بیان ساده، عام فهم. یه آدم در وسط جزیره یک اقیانوس هم رو متوسم میشد که انسانها در برابر ظلم مقاومت دارند. هرچه ظلم بیشتر بشود این شناخت و آگاهی عمیق‌تر می شود. چقدر با بیان عام فهم. خب در واقع این عبارت هاییست که در عمق این عبارت همون قرآن دارد این فریاد رو میزند و قرآن درباره این که مؤمنین که بالاتر از یک افراد عادی که به طور فطری در مقابل فشارها و ظلمها بیدار می شوند، بالاتر مؤمنین که در محضر خدا وقتی ظلم را مشاهده می کنند یک افق وسیعی از توحید و آخرت برایشون باز می شود که اصلا از این عالم حیوانی بیرون می آیند و اونگاه بدترین فشارها برایشون غذای رشد روح می شود. مثلا تصور بفرمایید ما در یک اتاق محدود محصوری به خاطر برخی از منافع مشکلاتی رو وقتی بیدار بشیم و تحمل بکنیم، اگر این منافع از چهار دیواری این اتاق بیرون بیاید یک منافع وسیعی عظیمی در جهان باشد که کل این اتاق در پیش او یک غبار حساب نمیاد، اون چه مقاومتی ایجاد می کند، اون چه وسعت ظرفیت پیدا می کند. قرآن مؤمنین را اینطور تربیت می کند که تمامی مشکلات و قضایا برای اونها به عنوان یک وسیله رشد و کمال قرار می گیرد، دارای معنا می شود. حالا بنده برای اینکه از خودم چیزی نبافم، این مقدمه بود که از خود آیات که البته فراوان هست، عزیزان که الحمدلله اهل مطالعه و تحقیق و پژوهش هستند و اینها رو استحضار دارند، بنده از باب نمونه و یادآوری که در این سیاق از این عبارات در قرآن و روایات فراوان هست. عزیزان تسارت میشه جلو تشبیارم در دوستان معذرت میشم، خیلی ببخشیم، صلواتی ختم کنیم به الله. خب یکی از واژه هایی که در آن قرآن مؤمنین را تربیت میکند با این فرهنگ، این املا هست، مهلت دادن، که میفرماید ما مهلت میدهیم و میتوانیم این کافر را از بین ببریم بلا فاصله، بلکه جبرن میتوانیم طوری بیافریم که اصلا گناه نکنه. حتی صریح آیات است در قرآن پر این مطالب، ولیکن ما این عالم را اصلا همینطور آفریدیم که در اون مهلتهایی که قرار می دهیم اون جوهره انسانها در این امتحانات ظهور بروز کنه و اون فعلیت برسه تا اون عجله حتمی که رسید از اون به بعد. و این امریز که خیلی بدیهی، یعنی قلدرترین قلدر عالم، او هم با همه وجود، تمام وجودش فریاد میزند که من ابدی نیستم تو این عالم، این عالم لحظه خواهد آمد که من از این عالم بریده خواهم شد. این رو یکی از دلایلش این است که در اوج قلدری خودش دنبال یک یادگاری هایی هست پناه میبرد مثلا به یک سنج آذرین سفتی که در او کتیبه بنویسند به نام او که بعد از من که نخواهم ماند اون بقای خود مرا لااقل او ادامه بدهد. پناه میبره به سنج سیاه، یعنی چیز فطری است. هیچ احدی نمیتواند بگوید که من ابدی هستم در این عالم. فلذا شدت شهوت جاه طلبی او، جنایت او، او رو استعدادش رو هیچ شرده و نمیتواند این امر بدیهی رو متوسط باشد. و نمونهش از قرآن استفاده بکنیم در این موضع، میفرماید ولقد تهزأ برسل من قبلک فأمليت للذين كفروا ثم أخذتهم فكيف كان عقاب. ای حبیب من، تو غم غصه نخور، این لات و لوته ها اینجوری دارند عربده کشی میکنند و اظهار قدرت میکنند. چی؟ قبل از تو هم همین طور بوده. و املیتو، مهلت دادیم برای اون، یه مدت معینی بود. این مدت معین جزء نظام این آفرینش هستن، جزء نظام این عالمه، این عالم طبعه که موجودات اون جوهر درونیشون در این فرصت به حرکت در بیاد و اون چیزی در عالم باطن بود ظهور و بروز بکنه. اون وقت که رسید ثم اخذتهم، اون لحظه آخر دیگه تمام شد، ما میگیریم شان. الان کو هیتلر، کو استالین، کو چنگیز، کو صدام، کو اون یکی ها، خیلی واضحه مطلب. اون لحظه که تمام شد اونجا دیگر ذلیلانه، خود قرآن هم یک اقوامی رو یاد میکنه، میفرماید در آیه دیگر و این یکذبو که فقط کذبت قبلهم قوم نوح و عاد و ثمود و قوم ابراهیم و قوم لوط و اصحاب مدین و کذب موسی. این همه اقوام، اینها فأمليت للكافرين ثم أخذتهم فكيف كان نكير. فكأي من قرية أهلكناها وهي ظالمة فهي خاوية على عروشها وبئر معتلة وقصر مشيد. همينها خب اصلا بعضی از اینا آثاری ازش نمانده. در یه جایی هست در قرآن میفرماید اینها وضعشون طوری بود که از شما هم خیلی تمتنشون بالا بود. اقوامی آمدند که من غفلت کردم اون آیه رو تصفانه زانه آوردم که خیلی صریحه آیاتیش. اصلا قبل از شما اونها خیلی قدرت های بالایی داشتن که اصلا اثری در اونها نمونده. چه اگر ما قریب به این عبارت خبری از آنها میدهیم، شما میدانید چی شده مثلا یک گوشه ای از اون. هیچ. این چیز هیچ در این عالم هیچ احدی نمیتواند بگوید نه من ابدی هستم. پس نابراین بل اگر ابدی بود به ما مثلا بگن که خب آقا ما به شما یک مثلا یه قطع زمین اتاق واحد 50 متری میدیم مال خودت باشد برای همیشه. خب یا بخن بگن که یک کاخی میخواییم برای 2-3 دقیقه بری اونجا مثلا بشینید شیفته بکنید برجد برای ابد دیگه، برای ابد کدوم رو قبول میکنید؟ بونچه برای ابدی هست. این بحث ابد یک بحثیست که زای خودش باید بیشتر باز بشه، که یک امر فطریست و بدون استثناء همه انسان ها بر این اذعان داره و حجتیست بر علیه او. فرماید همین قوم نوح و ثمود عاد همه و همه اینها، قوم موسی، خب همه اینها خب تکذیب کردند. فاملیت للکافرین، ما برایشون مهلت دادیم، اون مهلت که تمام شد اون لحظه اخذتهم فکیف کان نکی، نمیدانید چگونه عذابی به اونها دادیم. اون لحظه که دیگر مهلت تمام شد چه عذابی برای اونها داده شد. یا در جایی اون قریه های مناطقی بودن که اونها رو هلاک کردیم، که اونها الان قصر مجلل آنچنانیشون فقط محل عبرت شده، اون چاه آبهایشون که البته بزرگان یک تفسیر دیگری هم در این دارن که ازش بگذاریم. در یه جای دیگه می‌فرماید که و یستعجلونک بالعذاب ولن یخلف الله وعده فان یوما عند ربک کالف سنه مما تعدون و کأی من قریه املیت لها وهی ظالمه ثم اخذتها و الی المصیر. همون که الان بعضی ها مسخره می کنند خدا آنها را هدایت کند که قابل هدایت نیستند، مجازات کند، که کلامات رهبر عظیم الشأن را تمسخر می کنند، اینا معلوم میشه که اصلا حداقل به فطرتشون احترام بگذارند، خلاف فطرتشون حرف نزنند. وقتی حضرت آقا می فرماید ما به قله ها نزدیک میشیم، اگه کسی بگه چه کو مسخره کنه و میگن عذاب خواهند شد، کفار مشرکین معذب خواهند، مجازات خواهند شد، ریشکن خواهند شد، فلان خواهند، کو یستعجلونک بالعذاب، اینا اون عذابی که ما وعیدش رو دادیم اینا مسخره میکنن، میگن کو چرا بس نمیاد و با تمسخر عجله آنها را میخواهند. خب بلن یخلف الله، وقتی این تمسخر جا دارد که ابدی بله، که خیلی واضحه کو فرعون، فرعون کاخش رو زوری ساخته بوده ملعون که از دور کسی کاخ او رو میدید میلرزید، آی وای من یک وقتی اونجا ببرند چه بلای به سرم میاد. کاخش رو اون لحظه عذاب که خدا اراده کند چه عبرت انگیز، با پای خودش میاد، هیچی نمیخواد، لشکر و چه بود هیچی نمیخواد، همه خلقت قدرت دست خداست دیگه. این مطلق تمام شد، با پای خودش میاد دوان دوان. یک شف آب خفیش میکنه، نه اینکه بمب فلان، موشک فلان، فلان حرفا، نه یک شف آب، نه چیز خیلی واضحیه. بلن یخلف الله وعده، هرگز خدا اون وعدهش داده اون تخلف ناپذیره، اون تخلف نخواهد شد، اون حتمی است. این و ان یوما عند ربک کالف سنه مما تعدون، اینجا بزرگان نکته های خاصی دارند. یکی از نکته های دقیقی که اینجا فرموده، یکی از نظراتشون اینه که خدا اینطور نیست که مثلا هزار سال مثل شماها باید مقدمه بچیند و زمین سازی کند، انبارهای اتمی چه کند، فلان کند، لشکر تربیت کند. مثلا بخواد بله خدا بخواد شما رو از بین ببرد، کل تشکیلات شما یک روزه هزار سال نمیخواد، یه روزه خداوند همین ها رو زیر رو میکند. و معناهای دیگری هم بیان شده است، از جمله این که بالاخره ما برای ما این هزار روز خیلی بزرگه، خیلی زیاده، این هزار که الف سنت هزار سال، در حالی که پیش خدا یک روز. این افق فکری الان تو فیلم ها نشون میده، میبین دیگه حرکت سرعت نور رو وقتی زیاد میکنه و یا کم میکنه اون تصویر وضع ظهور بروزش متفاوته. همین ها رو خدا نشون داده. بعد یه ذره یه چیز نیست که بگیم آقا تعصبی حرفی میزنید، نظام آفرینشه. که بنده خدا مثلا میبینید در عالم رؤیا خواب میبیند که فلسفه‌ست 10 سال اونجا زندگی کرده، 10 سال چه زندگی خوش، زندگی بد. تا بیدار میشه ساعت 2 دقیقه بوده چرت زده بود، 2 دقیقه چرت زده بود. زمان اینطور نیست که برای اهل غفلت، اهل دنیا زمان خیلی مثلا طولانی توهم میکند. در عالم واقع زمان به اون معنا مطرح نیست. یه فرصتی باشه انشاءالله درباره زمان از آیات روایت استفاده بکنیم، مثلا غیر اون معنایی که در فیزیک معنا شده. زمان مربوط به این عالم مادی حیوانی، نظام این عالم تب زمان به این معنا در علم فیزیک معنا شده. ما در آیات روایات مطالبی داریم که در اصلا زمان مفهوم دیگری است. مثلا یک نفر الان بر یک مریضی سختی داره تا صبح ناله میزنه، نه مسکنی، نه امکانات، هیچی، تا چیز روز بشه بره پزشکی. مثلا زمان برای اون 10-12 ساعت شب چقدر طولانیه. یک کسی هم در اون شب توی جشنیه عیش و نوشه، این عیش سحر شد مثلا. زمان طولان کوتاهش به اون معنا نیست. شما بگیم آقا ما 70 سال مثلا الان اسرائیل سنین شد، حالا اومده مثلا سوریه سنان شد، مثلا زمان چی اینا. از نگاه عالم واقعیت و عالم برتر اینا اصلا یه چورت حساب نمیشه به توجه فرمایش امام صادق علیه السلام، که زمان یه چیز دیگری است. اینها که عجله میکنند، مسخره میکنند، به کو به شما گفتید که دیگه فرداد شنین، پس فرداد شنان، این خدای متعال و وعدش داده تحلف پذیر نیست. و روز که در پیش خدا، این یک روز خدا هزار ساله اون عمریست که شما میشمارید. و که اگه من قریتن املیت لها، یعنی همه حکمت داره، حساب شتاب دارد، چه اون مرحله مهلت بالاخره باید بگذره تمام بشه. مهلت تا آخرین ذره در بالقوه یا شرارت و یا خیر و بندگی خدا بسی ظهور بروز کنه، به فعلیت برسه. در آیه دیگه اینو به صراحت فرموده، ثم اخذتها و الی المسیر، سیرورت انتها پیش منه، نهاد گذری استارن میان بگذرند و اون اصل بر اون چه پیش من آمدن ضرورت در جای میفرماید والذین کذبوا بآیاتنا سنستدرجهم من حیث لا یعلمون و املی لهم این نکیدی متین. نهایی که فضولی میکنند به آیات خدا، دهنکزی میکنند، شخصیت ملکوتی الهی که با قرائن فراوانی ثابت میشود که هیچ حکمی را از روی نفس خود نمیدهند و روی یک حساب کتابی دارند حکمی صادر می کنند. این سنستدرجهم، اگر به حسب ظاهر فاصله هایی تغییراتی اینها دست خداست، رهبر الهی جز اطاعت امر خدا و وظیفه الهی هیچ اختیار رو در خودش نمی بیند. اینا در جای خودش مفصل بحث شده که قدرت مؤمن فوق تصور انسان هاست. آیات داریم، روایات داریم برای این، با عوض قدرت آنچنانی اما در محضر اراده خدا هیچ در خودش اختیاری نمی بیند. تا اون مهلت تمام بشد، لحظهش تمام شد، اونجا همه قدرت های عالم زن بشود در برابر اراده مؤمن، چون اراده خداست. خیلی صریحه. ما اینها را به تدریج اون چه خیال میکنن دارن پیش میرند، ما اجازه دادیم هر سه جند درونشون بیرون بریزه و اون عذابی که از تدریجن به اون نزدیک بشن، من حیث لا یعلمون، از جایی که اصلا تصور نمیتونن بکنند. نمه پایه‌های سریع آیات قرآنه، من حیث لا یعلمون و املی لهم. این فرصت مهلت جزء سنت الهیست، یک امر قطعیست، هیچ احدی را برای حضرت دشمنان حضرت زهرا سلام الله هنوز مهلتش چقدر دارد؟ این خط فکری امام حسین علیه السلام هزار و چند ست سال یک روز حساب نمیشد، یه روز خورده ای، یه روز چند دقیقه ای، چند ثانیه ای. برای ما زمان خیلی، مثلا هزار و چند ست سال، در نظام هستی یه روز حساب نمیشد. این عملی این نکیدی متین، ما در نظام آفرینش در کلان هستی اون کیدی که ما داریم اون خیلی محکمه. در کید چه اتفاق میفتد؟ در کید یک ما مجالی میدیم شخص اونی که در واقع نمیتواند اون رو در اهداف بلند خودش برسد، اون رو مسیرش رو عوض میکند بدون که خودش متوسط باشد. در یک جای دیگر میفرماید ترهقهم ذلتون وقد کانو یدعون الى السجود و هم سالمون فذرنی و من یکذب به هذا الحدیث سنستدرجهم من حیث لا یعلمون و املی لهم این نکیدی متین. در یک آیه دیگر این اونها ذلت پوشیده شدند، چنگ و دندان رو نگاه نکنید، به ذلت پوشیده شده. همین الان اونها در به تا میرسد میفرماید هی به من اونها رو به خود من وابگذار، درنی تو غصه و فکر و نگرانی و اضطراب و چه و چه ای که اینا رو هیچ فکرشو نکن، کارشو به من بسپار، فدرنی من یو کذب به حاضر حدیث. هرچی اینها رو استهزا میکنه، تشریف میکنه حقایق رو، سنستدرج رو هم من حیث لا یعلمون، اینها دیگر به مهلت میدهم برای اونها که چید من متین است. در یک جایی فرماید ان الله يحب الذين يقاتلون في سبيله صفا كانهم بنيان مرصوص. و حضرت آقا که صحبت مقاومت رو به زبان عادی عامی بشر می‌فرماید که مردم هیچ وقت در برابر ظلم تفاوت نمیشن و از درون یک اعتقادی سین مطلب و سخت افزار نیست. این دیگر رقیق ترین کلام این آیه هست که از کردم هنر یک رهبر الهی است که زوری صحبت می کند که همه انسان ها در هر نژادی در هر فرهنگی بوده باشد از درون ببیند مطلب همینه و برای دشمن، برای قلدرها لحظه ای اگر لیاقت پیدا کنه متوسط باشند منصرف می شوند. اما چون خدا مهلت داده، اراده خدا بر این است که باید این مهلت وضع درونشون بیرون بریزه و تحقق پیدا بکند، نمی توانند این معنا رو درش بکنند. خب حالا افراد عادی آنطور هستند، قرآن چه می فرماید؟ مؤمنین چی هستند؟ مؤمنین به توسط اون ارتباط عالم حقایق خدا اینها رو دوستشون دارد، چه اینها در صفی که کنان بنیان مرسوسه، در صف یعنی یه خط مستقیم اینها ردیف شده اند، هیچ اختلافی هیچ شزی اعوضاتی ندارند، مسیرشون یه خط مستقیمه. اما چند هم بنیان مرسوس در تفسیر خیلی نکته دقیقی فرمودند، بنیان رو فرمودند از اونجایی که با ساختمان به حسب ظاهر اجزای مختلف دارد، اما ساختمانی که همین اجزای مختلف را با سر به ریخته جریب بکنیم، این چقدر دیگر با دوام خواهد شد. اولا و انسجام این اجزای مختلف نسبت به هم دیگر چقدر محکم خواهد شد. بس به ظاهر خب پی ستون فلان دیواره، اما اجزای مختلفه، ولی یک پارچه ارتباطشون با هم دیگر جوری شده یکی شدند، هم از حیث انسجام هم از حیث استحکام یکی شدند. که انهم بنیان مرصوص، جامعه مؤمنین به برشت ایمانیش از درون برای خدا و حرشتهای الهی و اهداف آخرت توحیدیشون، شناختیش از جهان هستی دارند، آخرت آینده زندگی دارند، همه و همه اینها این مؤمنین را طوری به هم بر جوهره ایمان و اون اهداف بلند و فوق این عالم طبیعت و ماده اینها رو گسترش داده وجودشون رو، که کل این هستی پیشانها غبار حساب نمیاد تا در برابر او بشکنند. کنه هم بنیان مرسوس، اینا کسانی هستن که خدا عاشق اونهاست. حالا کلمه عشق شاید یک معنا خدا اونها رو دوست داره، اینها همون مطالبی که در مقاومت حضرت آقا با یک بیانی در قضیه یک نمونه از قرآن تاریخشون رو که همیشه ما هست در مسیر حق در امتحانات انسانها، یک بحث مفصل خودش رو داره. شما حالا به مناسبت جلسه یک نمونه کوچکی از اون در قضیه حضرت موسی علی نبینا و علیه السلام، وقتی حضرت موسی خب به میکاد به سرعت تشریف میبره و خداوند میفرماید که و ما اعجلک عن قومک یا موسی، شما خیلی شتاب زده اومدید پیش من، قرار بشه با قومتون با اونها با هم بالاخره این سرعت با این عجله همراهاتون کو بس. شما قال هم اولاء علا اثری، اونا پشت سر من میان خدایا، و عجل تو ایلهی که رب لترلا، خدایا اون عشق دیدار توش اجازه دادید خدمتون برسیم، اون زد تو سرم دیگه، من دوام نیاوردم، من میرم شما هم بیایید. اینا صریح قرآن است در رابطه انسانها با رهبران الهی. حضرت موسی چقدر خوشحاله در عالم خودش، در عالم واقع بدین بوده که بله ما دیگه از صحنه های بسیار سختی گذروندیم دیگه، از فرعون کجا، چنگال فرعون کجا، اون معجزات کجا، و و خب الان قوم همشه دیگه، همه دیگه مسلمان، همه سی حله، منم دیگه کار تمام شده انگار، دیگه من برم به سرعت پیش خدا، منم میاند. و عجل تو ایلهی که رب لترزا، آیا دیگه تاب توان نیاوردم، گفتم به سرعت میام محضرت، که بعضی تفسیران فرمان شد تا احکام تو رو زود بگیرم به اونها برسانم و تو از من راضی بشید. بعضی فرمان شد نه، همون عشق حضرت موسی زده بود دیگه، آرامش هم داشت دیگه، مردم همون مسلمان هم دو چی. قال خدا فرمود که فإنا قد فتنا قومك من بعدك وأولهم السامري. ای موسی، ما قومت که خواهم میگه همه تمام شد کارها، از این معجزات اومدن، درون معجزات اومدن، این همه رو ما تو فتنه انداختیم. فتنه آن امتحان سنگین و سختی است که انسان را در اونجا میگدازد و خالصش میکند. فتنه امتحاناتی است که خرد شیشه های انسان تو اون امتحانات میریزه، یا میفته اونوری یا میمونه اینوری، همچون فضای عجیب است این فتنه. ای موسی، ما اونها را به فتنه انداختیم و سامری اونها رو گمراه کرد. حالا بقیه داستان چه قضیه چی شد، چه اتفاقات پیش اومد، در یه ادامه اون آیاتی میرسه به آیه میفرماید ولا تمدن عینیک الى ما متعنا بهی ازواجا منهم زهرت الحیات الدنیا لنفتنهم فیه و رزق ربی که خیر و ابقا. نکنه یک وقت ما از روی فتنه، از روی امتحانات سخت که برای اهل دنیا یه چیزهایی بس به ظاهر خیره کننده به اونها دادیم، جذاب به اونها دادیم، تو چشمت به اونها بدوزی، خیال کنی که اینها پیروزند و اینها چیزی شدند و خبری شده، مثلا اینطور نیست. اینها فتنه هست، آزمایش هست که چی در اینجا واقعا عاشق خداست، همه چیز رو در اینجا زیر پا چی خورده شیشه دارد، برگردد از راه خدا. پس معلومه از اولم کار برای خدا نبوده، پنهان بوده. یک قضیه پیش اومد، اونجا ظهور بروز شد و غرض از فتنه هم خداوند همین رو میفرماید: رزق ربک خیر و ابقا. رزق ربک زهرز حیات دنیا چی؟ رزق ربک خیلی دقیقه ها و ابقا. شما یک فرد مثلا در یک جای زندگی کرده، سوز آب موقع تشنگی مزید چیز رو نمیداند. خب یه نفر در یک مرکز رفاهی تا تشنه میشه انواع نوشیدنی ها با مزه های گوناگون، با ده مدل مزه و عطر گوناگون. یک کسی دیگر در یک منطقه وقتی تشنه می شود 20 نوع نوشیدنی گوناگون با مزه های مختلف. بالاخره هر سه تا اینها به هر حال یک روزی از اینها خواهم برید دیگه. هر سه تا هم بیمارستان افتادن، سرطان مثلا حلق گرفتند، سرطان نمیتونه یک قطره بخوره. کدوم عذابش شدیدتره؟ اون چه فقط آب میخورده، اصلا مزه های دیگر رو نچشیده، خب او حتی همین آب رو عذاب میکشه دیگه. اونی که ده نوع شربت های گوناگون داشته، یعنی هر کدوم اینها میره، اون یکی میاد یه عذاب میره، اون یکی میاد یه عذاب دیگه، اون یکی میاد. این دیگرش 20 نو بوده، 20 نو عذاب میره برمیگرده، میره برمیگرده. حالا چقدر پشیمان هست که من ای کاش این ارتباط آشنا بینه نداشتم تا امروز از بریده شدن این تعداد عذاب تکرار بشه. اونگا چقدر جالبه یک نفر به برکت رزق کریم اندالله با همون فتنه ها و امتحان ها که توسط الهی داشته و چشم به مزخرفات ندوخته و چشم بندگی خدا بوده و اطاعت مقام امر الهی به بودیت، او چی؟ تازه انواع نوشنیدنی ها اونجا برای او فراهم هست با مزه های گوناگون. اونه مزه هایی که اصلا یک قطره او رو ما بیاریم در یک استخر بزرگ بخواهیم بریزی، قطره اون کلون آب رو خوشمزه می کند، مزه خاص خودش. تازه نوبت اینه: رزق ربک خیر و ابقا. کدوم لذت بخشه؟ اونی که ده مدل برای یک مدت کوتاه هیچی، یه چرت زدن خیال اینقدر برایش خودش رو پیروز ببینه با کسی که در این امتحان فقط توسط بندگی خداشه و این ظواهر رو حواسش جمع هست، این اولا ابقا و ثانیا اصلا مزهش قابل مقایسه نیست. این یه سایه هست، اون حقیقت مزهه، اون خود سایه مزهه، چقدر فاصله دارد. و ثالثا متعدد و هر تک تک اونها هم در بهرمندی الالعباد. خیلی مطلب لنفتن هم فیه و رزق و ربکه خیرون و ابقا. دیگه وقت تمام شد، بنده سریع فقط آیه رو بخونم بگذرم. همات کل نفس ذائقت الموت و نبلوکم بالشر و الخیر فتنتن و الینا ترجعون. کل نفس نا وقت موت را هیچ احدی نمیتونه تو که نمیفهمم هیچ احدی. حالا چین طور هست خب بشر و الخیر فتنتن وقت الینا ترجعون، این که تو زهرت الحیات دنیا دنبالش بودید و سایه بودن که تازه تبدیل به عذاب شد. حالا خود حقیقت لذت از یک طرف، تنوع از اون بالاتر و ابدی از اون بالاتر، کدوم انسان عاقل کدوم رو انتخاب میکند؟ میفرماید در آیه دیگه احسب الناس ان یترکوا ان یقولوا آمنا و هم لا یفتنون ولقد فتنا الذین من قبلهم فلیعلمن الله الذين صدقوا وليعلمن الكاذبين. یه خیال باطله تا من ادعا کنم بله ایمان آوردم دیگه کار تمام شد، بلکه خدای متعال قبل از شما ها رفت تو این فتنه انداخته تا چی؟ فليعلمن الله. خب این نعوذ بالله نمیخواد بیان کنه که خدا بداند چه چی صادقه چی کاذبه، نه، خدا که میداند کدوم صادقه کدوم کاذبه او در فعلیت تحقق پیدا بکند. این مسئله ریعلمان الله یعنی اون تحقق پیدا کند اونسه که صداقتا در راه خدا آمده و یا مطالبی که خوندیم که دیگه مطلب مفصل است تا میرسه به جایی که و من جاهده فانما یجاهد لنفسه ان الله لغنی عن العالمین. هر چه برای خودش ارزه هست به خدا و اسلام و دین و قرآن و ولایت هم منتی ندارد. اگر کسی رو اجازه دادن در این فضا باشد فرصتی است برای او در راه او خودش رو چی به سوی خدا برساند، فقط برای خودش به خودشه هر چه بهره برده، هیچ منتی به هیچ احدی به هیچ مقامی به هیچ منصبی ربطی ندارد. فلذا ما در خاتمه اولا انشاءالله تعالی خدا توفیق بدهد این قضایا در تقویت ایمان ما و اعتقاد ما و این که انشاءالله در این امتحانات سختی که در آخر زمان خواهد شد خداوند از لطف شرمش ما را در پناه خودش قرار بدهد و از شر شیطان حفظ کند و انشاءالله تعالی اون بندگی که خداوند برای آن آفریده در این فتنه ها بر اون هدایت در اون ثابت قدم کند. صلواتی ختم کنیم. اللهم صل علی محمد و آل محمد.